بالاتر هستن و ششم نمیتوانند به مکتب بروند، از تشویش زیاد خواب از چشمانش گم شد، زیرا به گفته وی زندگیش با یک سرنوش نامعلوم مواجه شده است. اما زینت محمدی افزود زمانی که از تأسیس این کورس که به ابتکار دو خواهر آزیتا و سودابه نژند تأسیس شده است آگاه شد، در دلش امیدواری های زیادی پیدا شد که اکنون او میتواند دروس مکتبش را در این کورس پیش ببرد.
در آینده آرزو داشتم که یک دکتر شوم. وقتی میخواستم تحصیلات خود تمام کنم، بعد طرف مکتب رفتم، دروازه مکتب برای ما بسته شد و مرا گفتن تو اجازه دیگر نداری که به مکتب بیایی. من خیلی خسته و ناراحت شدم، به طرف خانه برگشتم به بسیار ناامیدی. تا به مرگ خود راضی بودم، وضعیت روحی روان من خیلی خراب بود. دکترها گفتن وضعیت از خیلی خراب است، از بین میرد. هر روز شب گریه میکردم، ناراحتی افسردگی بودم. خانواده من مگه جگرخون بودن؟ پدرم در تپ تلاش ازی بود که به من یک کورس را پیدا کنه. خب به من یک کورس پیدا شد، دو استاد بسیار لایق داریم، هر مضمون مرا درس میدن، حتی امید زندگی دوباره به ما وجود.
بهار احمدی که تا صنف هشتم در مکاتب معارف قبل از آمدن طالبان درس خوانده است گفت به خاطر مشکلات اقتصادی که داشت و حالا که به طور رایگان در این کورس درس میخواند خیلی خرسند است.
یک کورس بود که به طور رایگان دختر خانم ما را درس میداد و مزی بسیار خوش هستم که مرا درس میده و هر چیزی را که ما در مکتب میخوانیم به ما فرا میگیره و من بسیار متاسف هستم که مکتب های ما برای ما بسته است. ما حق تحصیل نداریم، بالاتر از صنف ششم بچه حق ازیر داره که تحصیل کنه ولی ما نداریم تحصیل کنیم. ما خواهش داریم که مکتب های ما را برای ما باز کنه. ما بدون علم نمیتونیم خدای ما را بشناسیم چی خواسته به خود.
کرشمه متعلم صنف هفتم یکی دیگر از شاگردان این کورس میگوید او حالا میتواند تمام مضامین مکتب را در این کورس.
بسیار خوش هستیم که یک کورس بر ما باز شده که ما انگلیسی، جغرافیا، دری، پشتو و فیزیک همه چیزی که از ماده اینجا میخوان و ما انگلیسی ما بسیار خوب شده و ما از مراد اسلامی طالبان خواهشمند هستیم که مکتب برای ما باز کند. اگر لازم باشه ما به خاطر که مکتب برای ما باشد ما چادری میپوشیم مگر مکتب را برای ما باز کند.
مرضیه یک تن از شاگردانی که از رفتن به مکتب منع شده است در مورد ارزش سواد و رفتن دختران به مکتب توضیح داده میگوید.
وقتی که ما مکتب میریم علم دانش می آموزیم، آگاه میشیم از تمام شد. وقتی که ما آگاه شدیم بالاخره در طفلای خود ما اینمی علم و دانشی را که ما کسب کردیم میتونیم به از اونا یاد بدیم و ذهن از وارا میتونیم آگاه سازیم. اونا آینده ساز وطن میشن، از خانواده میشن، در آینده میتونن یک شخصی براین که به وطن خود خدمت کنن، به خانواده خود خدمت کنن.
در یک چنین وضعیتی که طالبان اجازه نمیدهند دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند و درس بخوانند، خانم آزیتا نژند مسئول کورس برای دختران بازمانده از مکتب چگونه توانسته است دروازه های فراگیری درس و تعلیم را برای این گونه دختران باز کند؟ چه مشکلاتی را در این را متقبل شده و همچه سوالات دیگری را در یک مصاحبه که با خانم آزیتا نژند مسئول این کورس انجام دادم پرسیده ایم. خانم نژند در آغاز درباره فعالیت این کورس و هدف از ایجاد آن توضیح داده میگوید.
این کورس در شرایط برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بالای خانم ها و دختر خانم ها که اینمی بستن مکاتب است و برخلاف میل از اینا ما میایم استادگی میکنیم و ما یک کورس را برگزار میکنیم. دختر خانم ها که اینجا میان ما فهمانیم که اگر امارات اسلامی از اینا پرسان کرد که چرا اینجا میان و شان بگن که ما فقط به خاطر فرا گرفتن درس اسلامی میایم، چون روزی که امارات اسلامی به کورس ما آمدن و گفتن که چرا شما اینجا دخترها را درس میتین، ما برشان گفتیم که اینجا ما فقط دخترها را قرآن کریم و تعلیمات اسلامی درس میتین و این کورس به نام مدرسه است و دختر خانم ما هر روزی که با اینجا میان امره خود یک سپاره از قرآن کریم دارن. بخو یک دو بار امارات اسلامی آمدن که اینجا دخترها چی میکنن، ولی اگر بار دیگه بیان ما بر دختر خانم ما گفتیم که قرآن کریم خدا نشان بتن که اینا تعلیمات اسلامی را فرا میگیرن.
چقدر مدت میشه که امی کورس شما تاسیس کردین و به چی تعداد دخترها در کدام تای ماده ای کورس درس میخوانن؟
مدت 3 ماه میشه که ما یا آموزشگار یا این کورس را دایر کردیم با همکاری خواهرم سودا بنشند و تایم های متفاوت داریم. یک تایم انگلیسی و ریاضی و مضامین فیزیک و کیمیا و ایناست و یک تایم هم برای نمی مضامین دری و مضامین اجتماعیات و این موضوعاتشان است. باید به تعداد 70-80 شاگرد دختر است که من درس فرا میگیرن و همچنان ما انگلیسی را هم درس میتیم. ما ما از هر صنف یک جلد کتاب داریم و عمو نوتایی که داخل کتاب ها میباشه، چون دخترها کتاب ندارن، ما عمونا را در روی تخته نوشته میکنیم و بر از اینا تدریس میکنیم. مسئله قلم کتابچه شانی است که اینا عمو قلم کتابچه را خودشان تهیه میکنن، با خود میارن و فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه. تمام.
خب آزیتا جان، سیستم درسی تان در کورس چیگونه است؟ آیا به شکل سیستم مکاتب رسمی معرف است یا فرق میکنه؟
فرق میکنه، نظر به حجم تدریس صنفای مکتب فرق میکنه. مثلا صنفای شش که از ما میتونیم اینا رو زودتر تمام کنیم درسایشانه، میتود درسی که مثلا در مکاتب بود ما کوشش میکنیم نظر به ما پیش بریم، مثلا یک مضمون ما در دو هفته یا همچنان کمتر از دو هفته ما تمام میکنیم، بعد میریم به سراغ مضمون دیگه و اینا هیچ غیر وزیری ندارن، همیشه آن تایم هستن و به درسای خود میان ادامه میدن.
خب قسمی که شما گفتین کورس به شکل پنهانی پیش میبرین، چی نظر دارین که همچو کورس ها در بعضی نقاط دیگه افغانستان برای دخترایی که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن تأسیس شوه؟ چی فکر میکنین که موثر خواهد بود یا خیر؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر خانم دیگه هم تماس گرفتیم، اونا هم در دو سه ناحیه از کابل همین کورس را برگزار کردن، البته به شکل پنهانی، و همچنان میخواییم از طریق از نمی برنامه شما ما پیام داشته باشم به تمام هم نسلهای خود، دخترایی که درس خواندن، مبارزه کردن، به یک جای رسیدن. حال وقتش است که ما دست هم نسلهای خود بگیریم، همین دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن، ما کوچکترین خدمتی که ما میتونیم برای اینا بکنیم همچون یک برنامه ای رو برگزار کنن، دختر خانمایی که در چهار اطرافشان از امونا را درس بتن، تا باشد که جامعه آری از جهل و نادانی داشته باشیم و امیدوار بسازن دخترایی را که از مکتب باز ماندنی که انشالله این روزهای سخت و این روزهای دشوار و این روزهایی که پر از ناامیدی است گذرا است، میشه در آینده اینا پس برن به مکاتب خود درس فرا بگیرن و تا اون موقع ما همراهشان هستیم.
شما را در این راه کی همکاری کرده و کی همکاری میکنه در قسمت مصارف مالی کورس؟
کمک ها باید بگویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که این قلم کتابچه و یا هم کتاب هایی که شاگردار شما درس میدین. نه، ما براتون قبلا هم ذکر کردم که یک کتاب از هر صنف ما یک جلد کتاب داریم با خود، او هم از این شاگردا ما جمع آوری کردیم و تدریسشون میکنیم و در همی نزدیک خانه ما یک محیط پیدا کردیم که یک دو اتاق داره، در همونجا ما این شاگردا را درس میدیم و روز به روز تعداد از او افزایش یافته میره. پیام ما بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندنی است که امیدوار باشن، چون افغانستان چندین دهه است که نمیتونه تحولات خود داشته، تغییرات میآید، مشکلات ایجاد میشه، ولی مردم ما ناامید نباشند، امید داشته باشند، به خصوص دختر خانم ما که نمی روزهای بعد بالاخره سپری میشه و کاری که میتونن بکنن در خانه در سایت مکتب خود فرا بگیرن، مطالعه بیرونی داشته باشند، پشت کار داشته باشند، آگاهی خود بالا ببرن و اینا میتونن به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن برسند و هم میرسن.
خب بسیار زیاد تشکر آزیتا جان نژن از توضیحات تان، خیلی لطف کردید.
تشکر.
در برنامه شنیدید بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدن، دختران بالاتر از صنف ششم نتوانستن به مکتب بروند، اما تعدادی از این دختران به آموزش های خانگی رو آوردن، زیرا این دختران به این باورند تا زمانی که دروازه های مکاتب دوباره برایشان باز گردد، این گونه آموزش های خانگی برایشان مؤثر می باشد. به آرزوی حل مشکلات تمام مردم و خصوص زنان و دختران افغانستان، برنامه این هفته زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید، به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه دیگر، الله حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. در این برنامه در مورد حق مالکیت بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر لطف کرده بگوین که حق مالکیت یعنی چی؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایت که است و یک خرما در دهن مادرش، سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی بیان بنام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جنبندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به یه چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه